بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 225 سطر اول. الذین یقیسون اما علی الظن و هم الخطابیون او علی الرأی المشهور و هم الجدلیون فلیس یجب ان ینتهی تحلیل قیاسهم. ابن سینا در عنوان اولین فصل مطرح کرده بود که ما معقول رو از محسوس میگیریم، یعنی حس در تعقل دخالت میکنه. نحوه دخالت هم بیان شد. بعد هم این مطلب رو در باب تصورات گفت، هم در باب تصدیقات. گفتیم که هم در باب تصورات بر شیخ بعضی ها اشکال کردن، هم در باب تصدیقات. اما خواستیم که این اشکالات رو مطرح کنیم و جواب بدیم. دو تا اشکال که در باب تصورات بود گفته شد. اشکال سوم که آخرین اشکاله الان مطرح میکنم تا جواب بدم. ابن سینا در باب تعقل گفته بود که عوارض شخصیه رو که در احساس وارد ذهن ما میشند پاک میکنیم، کنار میذاریم، چه از این عوارض شخصیه تجرید میشه، بعد ذهن ما قابلیت پیدا میکنه که صورت کلی بشه افاظه بشه و صورت کلی افاظه میشه. عوارض شخصیه رو در محسوس دخالت داد و در معقول گفت باید پاک بشه تا ما صورت کلی رو به دست بیاریم. معترض اعتراض میکنه برای ابن سینا که تشخص ماهیات به عوارضشون نیست، به وجودشون. این خلاصه اعتراض معترضه. و این مراد این معترض از این اعتراض چیه؟ دو جور میشه حرفیشون رو توضیح داد، حرف معترض رو. یکی این که مراد این باشد که آنچه تشخص داده به این شی وجوده، عوارض دخالتی در تشخص ندارند و قهرن احتیاج به تجدید هم ندارند. یعنی وقتی ما میخوام این صورت رو کلی کنیم لزومی نداره که از اون عوارض تجدیدشون کنیم. اون عوارض مشخص نیستن، امارات تشخص هست، پس تجدید از اونها لازم نیست. اگه منظور این باشه جوابش خیلی روشنه. حالا مشخصن یا امار تشخص، بالاخره همراه محسوس هستن. جواب ایشون اینه که بالاخره این عوارض الان همراه محسوس هستن و با وجود این عوارض چه جزئی هست نمیشه کلیش کرد. عوارض باید ازش گرفت، حالا چه عوارض مشخص باشن چه امارات تشخص باشن، باید ازش بگیریم تا بتونیم کلیش کنیم و کلی درک کنیم. پس حرف مشا درسته که باید عوارض رو گرفت. حالا مشا میگن عوارض مشخص اون یه بحث دیگه است، ولی این که میگن در کلی کردن یک صورت باید عوارض رو بگیری، حرف درست گفتن. عوارض چه عنوان مشخص داشته باشن چه عنوان امارات تشخص داشته باشن بالاخره مزاحمن با کلیت. اما اگر بخوام صورت کلی بگیریم اینا رو باید برجوریم. پس هر فرق درستیه. پس اگه مراد معترض این باشد که عوارض چون مشخص نیستند بلکه امارات تشخصند، سلب اونها لازم نیست، تجرید از اونها لازم نیست. اگه مراد این باشه که این حرف باطلیه. ما در هر صورت باید از اونها یه شی رو تجرید کنیم، نمیتونیم تجرید نکنیم. حالا اونها هرچی هستن، مشخصن یا امارات تشخص، بالاخره مزاحم جزئیاتن باید برداشته بشه. اگه مراد مستشل از اشکالش این باشه جوابش اینه که باشه.
مثلا این تشخص قرار با مثلا وجود قرار با همین عوارض کلا میگن عوارض مشخصه، عوارض وجود با همینا تشخص تازه پیدا میکنه دیگه. چرا اصلا اینطوری بخوایم اینو معنا کنیم؟
بعضی میگن وجود مشخصه، اینا مشخص نیستن، اینا اسباب نیستن، اماراتن. یعنی وقتی وجود میاد اینا میان، ما از اینا میفهمیم که وجود خاص آمده، از این عوارض میفهمیم که وجود خاص هست. امارن، علت نیستن. یعنی ما رو آگاه میکنن به این که اون مشخصه آمده، اون کار خودشو کرده. یعنی این وجود آمد، تشخص آمد.
وجود وقتی نگید داره میاد با این عوارض نمیاد،
نمیگیم با این عوارض میاد، شما دارید میگید میاد، شما دارید میگید عوارض علته. ما چه علت بودن قبول داریم، ما اماره میگیم وجود علتشون فاعلشه. اینا امارن که فاعل وجود عطا کرد، اینا علامت اینن که با فاعل وجود عطا کرد و این شعر تشخص داد. ما الان یه ماهیتی رو در خارج در ذهن داریم، ماهیت انسان این کلی. حالا میخوام ببینیم اینو خدا تشخص داده نه، نگاه میکنیم میبینیم یه چیزی با تمام عوارض در خارج هست، میفهمیم که وجود خاص خدا عطا کرده. از این طریق عوارض میفهمیم که عطا کرده. اگر این عوارض نبود میفهمیدیم وجود شخصی نداده، که ذهن ما انسان هست، عوارض توش نیست. خب به این موجودی که در ذهن ما وجود شخصی داده نشده، یه عوارض همراهش نیست. اما این وجود خارجی نگاه میکنیم این عوارض همراهشه، معلوم میشه خداوند وجود شخصی به این داده. پس اون امارات، اون عوارض دلیل میشن، دلیل یعنی راهنما میشن، راهنما میشن که این وجود شخصی آمده، نه علت باشن برای وجود شخصی. علت وجود شخصی خداست،
علت که خداست. خدا بالاخره به واسطه همین
عوارض
تشخص
نه، همین غلطه. شما میفهمید خداوند به واسطه این عوارض تشخص داده، این درست نیست. خداوند به واسطه وجود تشخص داده، اینا علامت اینن که تشخص آمده. یعنی این امارات فقط نقش هدایت دارن، تأثیری ندارن در تشخص، شخص نمی سازن، اون وجود شخص می سازن. اینا چون همراه وجود میان ما رو آگاه میکنن که اون وجود آمد، اون مشخص آمد. اینا امارات تشخصن، نه علل تشخص. هر چی دیگه عوارض عوارض هر چی هستن، چه کسی عوارض ذاتی رو مشخص نگرفته. عوارض ذاتی عوارض لازمن، مال همه نوع. این عوارضی که ما میگیم عوارض مفارقه است. چی شد نگه؟
اگر شما می فرمایید که ما تشخصات ماهیت برسیم، ماهیت نمیرسیم، اگر ماهیت برسیم،
ما تشخصات به ماهیت نمیرسیم، ما با سلب تشخصات به ماهیت برسیم. نگفتم با تشخصات
به ماهیت عوارض رو بذاریم کنار، به تشخصات تازه میرسیم.
نه خیر، ما چی نمیگیم که اگر عوارض رو بذارید کنار، شخص تشخص میره کنار،
ماهیت
میمونه. ما اینو داریم میگیم، ما نمیگیم با اگه عوارض برداشتی تازه به تشخص میرسی. عوارض علامات تشخصن، عوارض برداری که انواع وجود برداشتی، یعنی مشخص برداشتی به کلی رسیدی. ما عوارض برمیدیم تا به ماهیت برسیم. پس عرض کردم اگر مراد گوینده از این اشکال اون باشه جوابش اینه، اما احتمال داره که مراد یه چیز قوی تری باشه و ظاهرا همین دومی مراده که میخوام عرض کنم. تشخص به وجود است نه به عوارض. بنابراین اگر بخوای کلی درست کنی باید این وجود رو برداری. برداشتن عوارض دردی دوا نمی‌کنه. این خیلی اشکال قویه. توجه می‌کنید اشکال که فرق کرده؟ میگه تشخص به وجوده. اگر بخوای این صورت مشخص رو کلی کنی باید وجودش رو عوض کنی. عوارض رو عوض کنی فایده نداره. عوارض عوض کنی فایده نداره. عوارض عوض شدی اگه وجود عوض شد، خب اون عوض شدن وجود کار انجام داده. اگر وجود عوض نشد تشخص واقعی کلیت نشد. این اشکال خیلی قوی میشه و ظاهرا مراد گوینده اینه. اون اولی نیست، اولی این بود که تشخص به وجود است و عوارض کاری نیستن، کنده و عوارض نیستن، که من جواب دادم نه خیر عوارض هستن، چه مشخص باشن چه عمره تشخص، این عوارض رو باید بردید تا کلیت بیاد، که اون اصلا اراده کردن اون مطلب به نظر میسید خیلی واضح البطلانه، که ایشون هیچ وقت اراده نکرده که عوارض دخالت ندارن یعنی نیستن، تا من جواب بدم که عوارض برو دخالت در تشخص ندارن ولی هستن، اگه بخوای کلی کنی بعد عوارض بردید، اون روشنه که عوارض هستن حالا به هر جهت و برای کلی کردنشون باید برایشون بری، این روشنه. اعتراض معترض اینه که تشخص را وجود می آورد و تشخص را رفتن وجود می برد، اگر بخوای کلی کنی باید مشخص رو برداری، تو چرا رفتی امارات تشخص رو برمیداری وجود رو برداری؟ پس شما برای تجرید یک صورت نباید عوارضش رو برداری، باید وجودش رو برداری تا شخصیتش بده کلیت بده، یه وجود دیگه بهش بده، اون وجود اول برده وجود دیگه بهش بده، که وجود ذهنیه و وجود ذهنی که بهش داده کلیت میاد، وجودا رو عوض کن و عوارض کاری نداشته باش، عوارض دخالت ندارن، نه در آوردن تشخص نه بردن تشخص، هیچ کدوم دخالت ندارن. هم توجه میکنی این اشکال ظاهرش اینه، باید اینطوری اشکالیشون میکنه و این اشکال قبیه، باید جوابش
میده. عوارض برداشت وجود بمونه
ببینید الان ایشون میگه وجود برده به عوارض چیکار داری؟ شما میگه عوارض رو برمیدارم با برداشتن عوارض وجود برداشته میشه، اینم درست نیست، با برداشتن عوارض وجود برداشته میشه
نمیم، یعنی میشه عوارض رو برداریم وجود بمونه؟
حال اون کار ندارم، شما با برداشتن عوارض وجود کاری ندارید،
یعنی تشخص سر جاش باقی میمونه،
یعنی شما وجود باید وجود یه جور دیگه باید محوش کنید، با برداشتن عوارض وجود محو نمیشه، این ظاهر کلام میشه. حالا جواب بدم، شاید جواب هم میفرمای شما باشه، جواب اینه که این عوارض اگر مشخص باشن واضحه که با برداشتنشون تشخص از بین میره کلیت میمونه، اما اگه مشخص نباشن امارات باشن، همونطور که وجود عوارض علامت این است که وجود شخصی داریم، برداشتن عوارضم علامت اینه که وجود شخصی رو برداشتیم. ابن سینا اینطور میگه، میگه عوارض رو بردار، در واقع وجود شخصی برداشته میشه، جاش وجود ذهنی و کلی میاد، وجود عقلی میاد، وجود حسی که همراه عوارض بود با رفتن عوارض میره و اون وجود عقلی میاد. یعنی ابن سینا همینه میگه، نمیگه تو فقط عوارض رو بردار وجود شخصی رو باقی بذار، اولا با رفتن عوارض وجود شخصی نمیمونه، ثانیا اگر وجود شخصی باقی بمونه خود ابن سینا حالیش هست که وجود شخصی این شعر رو شخص میکنه، نمیذاره کلی بشه، نمیذاره عقلی بشه. پس ابن سینا میگه همونطور که آمدن عوارض علامت این بود که وجود شخصی آمد، رفتن عوارضم علامت این میشه که وجود شخصی رفت و به جاش وجود کلی آمد. پس عوارض رو بردار، وجود کلی میاد خودش، لازم نیست تو بیاری یا ببری، عوارض رو بردار وجود کلی میاد. یعنی اون صورت که تا حالا شخصی بود و خیالی بود حالا میشه عقلی و کلی، البته نه همون صورت بشه کلی، اینه من باره عرض کردم، به وزانش صورت دیگه افاظه میشه. پس این اشکال سوم هم وارد نشد، چه اون مراد اول رو اراده کرده باشه چه مراد دوم.
ابن سینا مشاء عوارض رو علامت
میدونه؟ نه، مشاء علامت نمیدونه،
مشخص میدونه،
مشخص میدونه، فارابی علامت میدونه،
فارابی
از بین مشاء فقط فارابی چی علامت میدونه، نه که اون از بین بره، کشف میکنیم که از بین رفته، علامت رو از بین میبریم کشف میکنیم که اون از بین رفته، نه این که علامت از بین ببریم سبب بشه برای این که وجود از بین بره. وقتی علامات شما برمیدارید معناش اینه که اون وجود شخصی رو ملاحظه نکردید یا وجود کلی دارید میارید، یعنی تو ذهنتون این کار رو دارید انجام میدید، تو ذهن یه صورت جزئی آمده، وجود جزئی داره همراه عوارضه، شما این عوارض رو برمیدارید، علامت اینه که اون صورتی رو که با وجود جزئی آوردید کنار گذاشتید، یه صورتی دیگه با وجود کلی آوردید یا بهتون افاضه شده. علامت اینه، اون کل اون جزئی رو کنار گذاشتید، یه مورد توجه قرار نمیدید. الان با عقلتون آمدید اون صورت جزئی رو که تجرید کردید دیگه فعلا اون کنار گذاشتید، از بین نبردیدش، اما الان یه صورت کلی به شما داده شده با وجود کلی، یعنی با وجود ذهنی و عقلی. این معنای کلام ابن سیناست که عرض کردم اشکال دقیقه، جواب دقیق تر بود، این جواب کاملا اشکال محو کرد. بله در ذیل این اشکال هم هست که من یادم رفته بود و مطرحش نمی کردم، ولی شما فرمودید یادم افتاد تو بر مطرح بشه، که ایشون یعنی معترض اینجور فرموده که اگر کسی بگوید ما خود عوارض را هم می توانیم تجرید کنیم و کلی بیابیم، جواب میدیم که مستشکل میدیم، جواب میدیم که یا اشکال میکنیم که اون عارضی که الان شما میخواد تجریدش کنید از عوارض، اون عارض باز خودش عارض داره که شما میخواد از اون عوارض تجریدش کنید، اون عارض رو هم شما میتونید کلی ببینید، پس باید اونم تجرید کنید، اون عارض رو هم میتونید کلی ببینید، اونم با تجرید کنید تا آخر. این ظاهراً درست نیست، اشکال وارد نیست. عارضی که بر مثلا پس کن بدن ما، عارضش ترکیب از این اعضاست، مثلا حالا یکی از عوارضش مثلا حالا توضیح میدم، میرسیم به اون عضو، تجرید میکنیم این بدن رو، فقط بدنیتش میمونه، دست داشتن، پا داشتن، نمیدونم به این صورت بودن، به اون صورت بودن، اینه همه رو ازش میگیریم، فقط اصل بدن میمونه، بدن به صورت کلی تصور میکنه. خب شما میگید در خود اجزا این کار میتونیم بکنیم، بله در خود اجزا این کار میکنیم، مثلا پس میکنیم در یه دونه انگشت، در یه دونه انگشت هم ما خصوصیات رو میریزیم کنار، کلی تصورش میکنیم که میشه انگشت کلی. خصوصیات چی هست؟ رنگ، اندازه است، نمیدونم پایین بودن نسبت به کف، بالا بودن نسبت به ناخونه، حالا هر چی اینا دیگه همین چیزه که خودمون حساب می‌کنیم، اینا رو همه رو ملاحظه می‌کنیم، انگوش این عوارض داره، یه عارضش مقداره، این عارض رو برمیدارید، مقدار خاص برمیدارید، مقدار خاص برمیدارید چی میمونه؟ مقدار مطلق میمونه، یعنی کمیت میمونه. این بالا بودن نسبت به ناخون برمیدارید، بالا بودن میمونه، پایین بودن میمونه، سفید بودن میمونه، اینا میمونن که کلی هست. اینا دیگه چی عارضی دارن؟
یه
جای خط میشه، میرسه به کلی، میرسید به کلی که مقوله هست،
تسلسل نداره،
میرسید به اون مقوله. وقتی به مقوله رسیدید که چیکار میخواد بکنید، شما بیاض رو مثلا فرض کنید برین جلو، آخر سر میرسید به کیف، به کیف محسوس، دیگه این عارض نداره، خودش یه جنس کلیه، بالاخره به اون کلی میرسید که دیگه خالی از عارضه. عارضه رو وقتی جمع میکنید به یه کلی میرسید که خود مقوله است. وقتی به خود مقوله رسیدید دیگه عارض روش نیست، یعنی کلیه، بخواد بیاریدش تو خارج عارض بش میگید، میبریدش تو زن عارض ازش میگید، این تو زن که میره قد انگشت باقی میمونه، قد انگشت چیه؟ قد انگشت جمع کلی، نه قد این انگشت، قد انگشت جمع کلی. این میرسی شما به سرانجام، نمیشه که تسلسل لازم باشه. من نمیدونم ایشون چیلو رفته تا اون آخر، تا یه قسمتی میریم درست میگه ولی تموم میشه به کلی میرسی که دیگه اون عارض نداره. مگه بیایدش بیرون عارض بهش بدید، یعنی بیاید شخصیش کنید، شخصی کنید عارضش بده، دوباره وقتی عارض رو گرفتین کلی میشه اون چیزه. دیگه اونی که تو ذهن عارض نداره که بخواد دوباره رو عارضش بحث کنه. حتی من گمان میکنم با یک دفعه عارض گرفتن همین از اتفاق میفته. یه دفعه شما عارض رو میگین شرین و این تو ذهن کلی میشه، دیگه این کلی عارض نداره. مگه عارض وجود ذهنی که اون منافات با کلیت نداره؟ عارض وجود ذهنی حکایت کردنه، این منافات با کلیت نداره. اون عارض دیگه لازم نیست بگیرید. روشن مطلب؟ خب این
و این
سری
که فرمودید حاکی از
ماهیت کلی است، حاکی از وجود خارجی نیست، حاکی از موجود خارجی هم نیست، حاکی از ماهیت کلیه است که برای این موجود خارجی است. وجود ذهنی من یعنی اون موجود ذهنی، نه وجود ذهنی. وجود ذهنی که به این موجود ذهنی اثر حکایت میده، این موجود ذهنی من که خودش ماهیت کلی است حکایت میکنه. حکایت چی میکنه؟ از ماهیت لابشرتی که در خارج به شرط شی شده. فقط از اون ماهیت لابشرت شکایت میکنه، از اون شی هایی که دورش هستند و به شرط شیش کردن حکایت نمیکنه. مگر شما اون اشیایی که دورشن خودتون مستقل تصورش کنید، اونام باز مثلا یک کلیاتی که تو ذهن آمده. شما ماهیتتون رو حاکی قرار میدید، منتها ماهیت موجود به وجود ذهنی حکایت میکنه از ماهیت موجود به وجود خارجی. خب بریم سراغ اشکالاتی که ایشون در باب تصدیق وارد کرده. در باب تصدیق مستشکل توجه کرده که ابن سینا چهار راه برای استفاده عقل از حس ذکر کرده. اون چهار راه رو ایشون جدا جدا مطرح میکنه و مورد اشکال قرار میده. راه اول راه بلعرز بود. بلعرز یعنی چی؟ این بلعرز من دو جور معنی کردم ایاتون باشه. یکی این که یعنی این صورت علمیه پیش من با حس حاضر نشده، با افاظه معلم حاصل شده. پس نسبت این صورت به حس میشود نسبت مجازی و در واقع این نسبت دارد به اون معلم. پس صورت محسوس است یا صورت به توسط حس حاصل شده، این بلعرض. یه معنی دیگه هم براش گفته بودم که بگیم تعقل ما در واقع به واسطه مفردات رو حس گرفته و چون مفردات رو حس گرفته تصدیق رو هم بلعرز به حس نسبت میدیم. چون تصورش از ناحیه حس شده و تصدیقم از تصورات درست شده، پس بلعرز تصدیق از حس درست شده. تصدیق مستقیم از حس درست نشد، تصدیق از تصور درست شد، تصور از حس به دست آمد، پس تصدیق با واسطه تصور از حس به دست آمد. اینم باز تصدیق میشه بلعرز. اینه بیان ما. حالا مستشیر اینجور اشکال میکنه، کلام ایشون اینه که در اون جایی که حس در تصور دخالت میکنه، ما تصدیق عقلی رو نمیتونیم به حس اسناد بدیم، تصور رو باید به حس اسناد بدیم نه تصدیق رو. چرا ابن سینا در اینجا تصدیق رو به حس نسبت داده؟ و من نمیدونم مراد مستشفی چیه، چون ابن سینا همینه داره ادعا میکنه. ابن سینا میگه که تصدیق به توسط حس است، منطقه بلعرز، بلعرز همین بلواسطه. همینی که شما دارید اشکال میکنید همین ابن سینا داره ادعا میکنه. این چطور اشکالیست برای ابن سینا؟ از میکنم من اشکال مستشکل اگر اونطور که فهمیدم درست فهمیده باشم، به نظر من اصلا اشکال وارد نیست، اشکال همون تکرار مدعای ابن سینا است. ابن سینا اصلا همینه میگه، میگه حس بالعرض در تصدیق دخالت کرده، یعنی با واسطه، یعنی دخالتش در تصور مباشرتن هست و در تصدیق معل واسطه هست و به همین جد بهش بالعرض میگه. اصلا خود کلام ابن سینا است. این چطور اشکال برای ابن سینا برای مست؟ بله ممکنه غرض این باشه، ولی بالاخره حرف تمامی نیست. ممکنه غرض بوینده این باشه که بالاخره ارتباط فلسفه رو به حس ضعیف کنه، تا اگر یه وقت حس خطا کرد خطاش به فلسفه را پیدا نکنه و فلسفه آسیب نبینه یا مبتلا به اشکال نباشه. ممکنه غرض خیر باشه، ولی اشکال وارد در حسد نیست. بالاخره حس دخالت در تصدیق داره، اون تا دخالت بلده. حالا شما به نوشته ایشون مراجعه کنید، نوشتهش من عبارت میخونم. این نیازمندی همانطور که شیخ متعرض شده، نیازمندی عقل به حس در تصورات هست و بالعرض به تصدیق نسبت داده میشه. پس دخالت حس در تصدیق نیست. این نمیشه نگو. البته ایشون برداشت نکرده این مطلب رو. اگه بخواد اشکال کنه بعد این مطلب رو برداشت کنه. شاید هم داره توضیح میده کلام شیخو. از میکنه این اصلا به نظر میسه که داره کلام شیخو توضیح میده، نه این که داره اشکال میده. اگه بخواد اشکال میکنه اشکال باید مثلا اشکال نیست که بخواد بگیم آره بچه نیست. اما راه دوم شیخ گفت شناخت از طریق قیاس جزئیه. مستشکل بر این مطلب دو تا اشکال میکنه. اشکال اولش اینه که شما که شیخید گفتید ما جنس رو از طریق احساس یا از هر طریق میشناسیم و بعد با توجه به این جنس نوع رو استخراج میکنیم و نوع رو میشناسیم.
نوع رو با دیدن جزئیات،
نوع رو از طریق جنس به دست میاریم، از طریق جزئیات به جنس میرسیم، با توجه به جنس به نوع میرسیم.
اول
جنس رو
به
اطلاع داریم، یک خوش میگذاریم،
بعد اشخاص جنس رو حس
میکنیم،
بعد صورت
نوعیه. بله جنس رو اینجور زدیم، فیوهست و اشخاص نوع لذاله که جنس اشخاص نوع رو حس میکنیم، نوع رو به دست میاریم،
صورت نوعیه حاصل میشه.
به صورت نوعیه حاصل میشه و ما الان معقولی رو کسب کردیم، یعنی نوعی رو کسب کردیم که قبلا نداشتیم. جنس رو قبلا داشتیم و و از طریق احساس جزئیات نور رو به دست آورد.
معقوله چون قضیه است؟
بله.
معقول اینجا قضیه است؟ قضیه که الانسان جسمان مثلا
الانسان جسمان یا زیدون انسان ها
زیدون انسان به دست اومد
زیدون انسان به دست اومد زیدون انسان به دست میاد و این معقول زیدون انسان هم از قبل نداشتیم از طریق حس به دست اومد یعنی جنس رو داشتیم رفتیم اشخاص نوع انسان رو حس کردیم نوع انسان رو به دست آوردیم و اون وقت بر شخص انسان نوع انسان رو هم کردیم این تأثیر بود که قبلا نداشتیم داشتیم مثلا زیدون حیوانه اما زیدون انسان رو نداشتیم زیدون انسان رو داشتیم
مرد استاد داره که حکم جنس رو بر ما بار کرده
جسمیت رو
برد سال یادتون باشه بود که الهیوان و جسم بعد ما میریم سراغ افراد انسان
الهیوان و جسم بعد افراد انسان رو میگیریم اون جسمی که بر حیوان بار میکردیم بعد اون افراد انسان یا بر نوع هم بار میکنم بله من الان اون رو یادم رفتم همجور که شما میفهمید حالا مستشکل دو تا اشکال میکنه یکی اشکال اینه که چگونه به جنس دست یافتیم شما بعد از اینکه به جنس دست یافتید افراد نوع رو دارید حس میکنید جنس از کجا فهمید این یک اشکال اشکال بعدی اینه که حس در اینجا کمک نمی کنه به تحصیل نو و تحصیل نو از طریق حس به دست نمیاد اشکال دوم که واضح مردوده ما نمیگیم حس منشأ پیدایش نو میشه میگیم دخالت میکنه دخالت هم که میکنه ولی این که حالا حس منشأ بشه قبوله حس منشأ پیدایش نو نیست ما حس میکنیم فرد به دست میاد بعد بقیه قوای ادراکی ما فعالیت میکنن بالاخره آخر سر ما به نو میرسیم نه از حس به نو رسیدیم با کمک قوای ادراکی دیگر به نو رسیدیم ولی حس دخالت کرد ابن سینا بیش از دخالت حس چیزی رو قائل نبود نمیخواست بگه حس مباشرتن و بدون دخالت چیزی دیگر ما رو به کلی میرسونه دخالت رو قبول داره که چیزهای دیگه هم دخالت میکنه ولی حس هم دخیله این ادعا داشت الان مستشکل با اشکالش این مطلب ابن سینا رد نکرد ابن سینا ادعا نکرده بود که حس منشأ میشود ادعا کرده بود که حس دخیل میشود مستشکل دخیل بودن حس رو قبول کرد ولی علت شدن حس برای کشف کلی رو قبول نداره ابن سینا تو اون نمیگفت اما اشکال اولش که جنس از کجا به دست میاد
جنس رو بعد از نوع پیدا میکنیم طبقه حالا شما چطوری میگید که ما اول جنس رو میدونیم بعد میریم نوع رو
جنس رو ما از طریق نوع میدونیم حالا شما میگید اول جنس رو پیدا میکنیم بعد میریم سراغ نوع سؤال ما اینه که جنس رو پیدا کنیم که بعد رفتیم سراغ نوع حالا اینکه جنس رو پیدا کنید بعد بریم سراغ نوع خودش یه مشکلیه که چطوری از جنس میریم سراغ نوع مشکل دیگه اینه که اصلا جنس از کجا در آورد که بعدا از طریق این بریم سراغ نوع روشن جنس هم ما از افراد به دست میاریم افرادی رو ملاحظه میکنیم منتان افراد انواع مختلف و بعد خصوصیاتشون رو تر میکنیم جنس به دست میاریم چون بین این انواع انسان رو نشناختیم مثلا رفتیم انواع حیوانات رو ملاحظه کردیم جنس حیوان رو به دست آوردیم از انواع دیگرش حالا یه نوع دیگه هم به نام انسان داریم اونو تا حالا دست بهش نیافته بودیم حالا میریم دنبال افراد این نوع جدید که انسان ها باشن بعد نوع به دست میاد بعد حکمیه که بعد جنس بار میکردیم و بر انواع دیگر بار میکردیم حالا بر این نوع جدید بار میکنیم پس میشه گفت جنس رو از طریق افراد انواع دیگر شناختیم و این نوع جدید رو هم بعد از جنس شناخت اشکالی نداره که ما همه نوعها رو که اول نمیشناسیم بعد بریم سراغ جنس. دو تا نوع رو بشناسیم کافیست که ما رو به جنس هدایت کنه. دو تا نوع رو میشناسیم به جنس هدایت میشیم، بعد نوع سوم رو از طریق جنس میشناسیم. این اشکالی نداره. پس هم دخالت حس در شناخت نوع درسته، حرف درستیه، هم این که ما بعد از جنس میتوانیم نوع رو بشناسیم این هم حرف درستیه. هیچ کدوم از دو اشکالیشون بعد ابن سینا وارد نشد. اشکال سوم، ابن سینا طریق سوم رو استقرا قرار داد. اشکال سوم این مستشیل اینه که استقرا و حس چه فرقی میکنه. اون حرف اولتون با حرف سومتون، راه اول با راه سوم تفاوتی نداره. چرا شما این راه سوم رو از راه اول جدا کردید؟ چون که من یادم اشکالی نبوده. من اشکالات ایشونم قبلا خوندم یادم نیست، حرفای ابن سینام یادم نیست. اگه یه وقتی دارم غلط نقل میکنم شما ها اصلاح کنید. ظاهرا کلام سوم ایشونم همینه که فرق بین استقرا که شما طریق سوم قرار دادید و اون اولی که دل عرض بود فرقشون همینه. شما یادتون رفته همینه باشون. بله ایشون میگه که تنبه عقل از راه استقرا به استفاده عقل از حس در تصورات برمیگرده. بازم اشکال اینه که در یعنی این که بازم ما در تصور از حس استفاده کردیم نه در تصور. جوابش اینه که بله میشه بلعرز باز برمیگرده ما قسمت بر. یعنی بازم ما در تصدیق مستقیما از حس استفاده نکردیم، بلکه در تصور از حس استفاده کردیم و در تصدیق از تصور استفاده کردیم، یا به عبارت بهتر در تصدیق از تصور استفاده کردیم و در تصور از حس استفاده کردیم، نه اینکه مستقیما در تصدیق از حس استفاده کرده باشیم. پس استفادهمون از حس در تصدیق میشه استفاده بلعرض. قسم اول هم همین بشه.
مراجعه که به اساس استفاده شده در همین قسم ما حالا ما دفلت ایجاد شده برای نسبت به این ولیگیات که حاصل شده. ما اینجا چیکار میکنیم؟ استقرار میکنیم، نه اون استقرار استقراری تبکه، یعنی تفاوت میکنیم این استقرار حس داریم با قول خواجه استقرار حس داریم،
یعنی تکرار حس.
یعنی اینجا نقش حس تو این قسمت که اون بحثی که مثلا تو قسم اول از دخالت در تصوره نیست، چون از اینجا یه مقوله دیگه است. اینجا بحث تشکیل علم نیست، تولید علم نیست که حتی در نایه تصور دخالت داشته باشه. حس نقش حس تو این قسمت یک نقش تنبیهیه.
چون نقش تنبیهیه پس دخالت نداره. حالا این مستشفی
داره به نقش تنبیهی دخالت.
خب همین کافیه دیگه. یعنی ایشون میگه بازم حس دخالت کرد منتها به نحو تنبیه دخالت کرد، همین کافیه. مگر بگی که این استقرار هم میگه اون اولی، جواب اینه که در اولی تکرار لازم نبود، در دومی در استقرار تکرار لازم بود. بالاخره
یه جواب دیگه میشه داد که اونجا واقعا در مفردات بود، ولی اینجا اصلا بحث چیز نه مفردی نداره. ما این قضایای اولیه داریم که این استمرار حس تنبیه میده که اینا اولیه. اینجور نیستش که مثل اون اولیه که بلعرز بود مفردات رو ما از حس بگیریم، اونطور نیست. اون مثلا هم
تولید علم اینجا بوده
بلازم کن
تولید علم نیست اصلا
ولی دیگه اونجا نظری بود کجا نظری بود در قسم اول
قسم اول
نه قسم اول
نه میتونست نظری باشه
مطلق بود نظری بود نظری بود
منظور مفرداتش رو از اسم ما گرفته بودیم اینجا یه قضیه بدیهی داریم که تنبه رو از اسم میگیریم اینجوری نیستش که ما مفردات این رو اول چون اینجا داره میگه دیگه تو این قسم سوم ما قضیه بدیهی رو داریم یادمون رفته با تفحص موارد یادمون میفته غفلت زائل میشه بنابراین اینجوری نیست که ما اینجا الان مفردات تصدیقمون رو از حس کرده باشیم بنابراین بشه این بلعرز ملحقمون بشه
اشکال ایشون اینجوری وارد است. خب اشکالش در اصل اگه بگید بالاخره ایشون دخالت هست نمیتونه نفت کنه جوابی که ما به این مستشون میدیم اینه دخالت هست نفت نشده حالا تو تصدیق تو تصور فرق هم نمی کنه
همین کنه یک مرحله قبل از پیدایش بدیهیات اون دخالتش هم به نحو قسم اولیه یعنی تو نهایه تصورات و
در واقعی به عرضیش یک دخالت هست در اینجا از بعد از تنبیه بعد از بدیهیات در مرحله دخلت که جنبه تنبیهی داره منظورم این که ایشون میخواد این قسم رو ملحق کنه به قسم اول که درست نیست
بله قسم سوم به قسم اول ملحق نمیشه چون قسم اول اولا مطلق در نظری و بدیهیست این قسم سوم در بدیهیست ثانیاً قسم اول تکرار حس درش نیست در قسم دوم هست در قسم دوم هست تفاوت بینشون هست توی به اینجا ملحق میشه بعد اشکال بر اون طریقه چهارم ابن سینا میخواد بکنه اشکال نمی کنه اونو قبول میکنه اونو قبول میکنه و
ولی
صورت قیاس رو عوض میکنه یعنی اون قیاس خفی رو که ما در مجربات زمین میکنیم به حس مکررمون ایشون اون قیاس قبول نمی کنه عوضش میکنه که وقتی عوض میکنه دقت کنید بازم برمیگرده به همونی که نیسینا بوده درسته ظاهرش عوض میکنه ولی باطنن همونی که نیسینا بوده پس در اشکال چهارمش هم اشکال چهارمش هم معلوم میشه که وارد نیست حالا مراجعه میکنی میبینید اونم همینه میگه اتصال سیم و این حرف ها از اینجور مثال ها میزنه اتصال سیم و اینها باعث روشن شدن لامپ شده خب اینا یعنی اکثرا اینطوره یا دائما اینطوره اتفاقی نبوده خب بازم اونجور برگشت به همون دیگه ایشون یکی از مصادیق اتفاقی نبودن رو تو قیاس آورده ببینی سینا کلیش آورده پس میشه گفت که این اشکال چهارمیشون هم باید میشه البته اشکال نکرده تجربه رو قبول کرده اونتا قیاس خفی رو عوض کرده و مصداقی از قیاس خفی که ابن سینا قرار داده قرار کرده و وقتی که حرف ابن سینا وقتی که مصداق درست باشه کلیش هم درسته کلی هم درست باشه مصداق درسته پس ایشون حرفی خلاف ابن سینا نگفته شاید هم منظورش مخالفت با ابن سینا نبوده چون در چهارمی حرف ابن سینا رو ظاهرا قبول میکنه اشکال نمیکنه خب این اشکالاتی که شد در ابن سینا توجه کردید که هیچ کدومش وارد نبود البته من خیلی طول ندارم چون دیدم برای طول میکشه زیاد بحث نکردم به همین مقدار اکتفا میکنم به همین مقدار فکر میکنم کافی باشه انشالله بعد دیگه وارد عبارات میشیم